أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار غیب تغییر مبیع و کالا بود، که اگر یک حادثه در این مبیع برای این مبیع و در این مبیع پیدا بشود و او را از وضع گذشته دگرگون بکند، دیگر مشتری حق رد ندارد، فقط میتواند عرش بگیرد. فضای بحث این بود که یک کالای معیبی فروخته شد و خیار عیب هم پدید آمد و خیار عیب هم دو ذعر طولی داشت، یکی رد و دیگری عرش، که اگر رد ممکن بود نوبت به عرش نمی رسد و اگر رد ممکن نبود نوبت به عرش می رسد. این خیار عیب. در مسقطات خیار عیب سه عنوان گذشت. عنوان چهارم حدوث عیب بود بعد از عقل. این حدوث عیب سه فرع داشت که دو فرعش گذشت، فرع سوم مورد بحث است. فرع اول این بود که این عیب بعد العقد و قبل القبض رخ بدهد. فرع دوم این بود که بعد العقد و القبض و فی زمن الخیار و قبل انقضاء زمان الخیار قد بیاید. فرع سوم آن است که این عیب بعد از عقد است و بعد از قبض است و بعد از گذشت زمان خیار. فرع اول و دوم به استناد دو تا قاعده ای که اونها را همراهی میکرد یه خیار جدید را می آورد. اگر بعد العقد و قبل القبض بود به استناد کل مبیع تلف قبل قبضه فهو فی علی مال البایع من مال البایع، این خودش خیار جدید بود. اگر بعد از قبض و قبل از انقضاء زمان خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شرط بود به استناد قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، خودش خیار جدید می آورد. اما بعد از انقضاء این امور هیچ قاعده ای نیست که دلالت بکند بر این که این عیب جدید خیار آور است. فقط بحث متمحض است در این که آیا این مانع رد است یا نه. در اینکه خیار محفوظ است حرفی در او نیست. در اینکه فی الجمله میتواند عرش بگیرد هم بحثی در او نیست. اما بحث در این است که آیا میتواند رد بکند یا نه، که اگر رد ممکن بود نوبت به عرش نمیرسد و اگر رد ممکن نبود نوبت به عرش میرسد. مهمترین دلیل برای مسئله و مرسله جمیل ابن دراج بود که نظرش این بود اگر این مبی قائم به عینه نیست تغییری پیدا کرد نمیشه او را رد کرد، قهرن متعین در عرش میشود. تغییر هم معناش روشن است دیگه، نه حقیقت شرعیه میخواهد نه حقیقت متشرعیه. وقتی عرف میگد این عین باقی نیست، حالا یا کلن یا بعضن یا وصفن تلف بشود، این مصداق تغییر عدم بقای عین است و مانع رد. گاهی تغییر تغییر حکمی است نه عینی، قیمت بالا می رود قیمت پایین می آید، نظیر مثال هایی که در بحث دیروز گذشت. این زیادی قیمت یا نقصان قیمت تغییر هست، ولی اگر ما عنوان تغییر را در متن مرسله جمیل می داشتیم این عرف می گفت اینجا تغییر حاصل شد. اما معیار آن است که امکان المبیع قائما به عینه میتواند رد کند. مفهومش این است که چون در مقام تهدید است به شرط هم این چنین شرط مفهوم دارد، مفهومش این است که اگر قائم به عینه نبود نمیتواند رد کند. اگر این گونه از تغییرهایی که باعث زیادی قیمت یا کاهش قیمت میشود مانع صدق بقای عین باشد، موجب صدق عدم بقای این باشد، بله حق رد ندارد. اما اگر این گونه از افزایش یا کاهش قیمت مانع صدق بقای این نیست، این میتواند رد بکند. و به عنوان نمونه چند مثال را خود حضرت سلام الله علیه در همین مرسل جمیل ابن دراج ذکر کرد که این تغییر باعث افزایش قیمت می شود، ولی معذاری فرمود این قائم حال نیست. مثل که پارچه رو رنگ کردن یا برش کردن، گاهی ممکن است این پارچه برش شده نسبت به فروشنده کاهش قیمت داشته باشد، چون اون سوق میخواهد نه قمیص. ولی اگر چون چه میخواست برای کسی که به همین قواره است لباس بدوزد، این افزایش قیمت است. اگر خیاط پارچه فروش میخواست برای خودش را برای دیگری از همین پارچه قبایی تهیه کند و این برش به سود اوست. ولو در این گونه از موارد برش پارچه باعث افزایش قیمت است یا رنگامیزی پارچه باعث افزایش قیمت است، ولی چون معیار بقای عین است، عرفاً این عین باقی نیست، لذا حضرت سلام الله علیه به این مثال ها راهنمایی کرده که اگر اینجور هم باشد عین باقی نیست و رد نیست و فقط عرش. این اولین دلیل و مهمترین دلیل بود به اینکه بقای عین معیار است و این و تغییری که مانع صدق بقای عین باشد مسقط خیال است. این وجه اول بود که عقب الوجوب بود. وجه دوم آن است که از ساهای مفتاح کرامه نقل شده. اظهاره فرمایش صاحب مفتاح کرامه این است که این عین در زمان مشتری است، چون مشتری مالک شد دیگه، زمان مدت قبض حاصل شد، زمان خیاب منقضی شد، الان این کالا ملک تلق مشتری است. هر حادثه ای که روی این عین بیاید مشتری ضامن است، چون ملک اوست. چون این کالا ملک تلق مشتری شد و هر گونه حادثه ای رخ بدهد مشتری ضامن است، پس حدوث عیب به منزله احداث عیب است. فرقی در این جهت ندارد، چه مباشرت باشد چه طبق رخدادهای طبیعی. اگر خود این مشتری عیبی در این کالا ایجاد میکرد مانع رد بود، الانم که یه عیبی پدید آمد مانع رد است. فرقی بین تلف و اسلاف، تعیب و تعییب نیست. این عیب پیدا بکند خسارتش رو مشتری باید برسد، خود مشتری عیب ناک بکند در خسارت به خودی بود، چون این عین بالاخره در ملک تلق مشتری است. این فرمایش صاحب مفتاح کرام مورد نقد قرار گرفت، اینکه این چه تنزیلی شما میکنید؟ در جریان اسلاف اگر گفته می شود مسقط خیار است، مسقط رد است، به نمی توان رد بکند، دو امر را در بر دارد. یکی اینکه اگر اتلاف کرد یا تعییب بود عیبی را ایجاد کرد، زمانش به عهده خود مشتری است. یک دوم اینکه این کار کشف از رضا می کند، داخل در روایت معتبره ای می شود که در باره خیار حیوان وارد شده که اگر صاحب حیوان تصرف کرد فهو منه رضا. این تعییب یا اتلاف کشف از رضای ذوالخیار می کند. حدوث حادثه که چنین کاشفیتی ندارد. چرا شما قیاس کردید تلف را با به اتلاف یا تعیب را به تعییب، حدوث عیب را به احداث عیب؟ در احداث عیب گذشته از زمان کشف از رضا هم هست، اینجا اون نیست. این نقدی بود بر فرمایش ساهای مفتاح کرامه. لکن اصل مطلب و این نقد خالی از نظر نیست، زیرا ما همچه دلیلی بر تنزیل نداریم که حدوث عیب به منزله عیب ناک کردن باشد یا تلف به منزله اتلاف باشد. این رو از کجا میگیم؟ تلف سماوی به منزله اتلاف باشد، یه تنزیل میخواد. یه همچه تنزیلی که ما نداریم، اگر یه همچه تنزیلی نداریم پس این نمیتواند مسقط باشد. عمده هم اون مرسله جمیل است که میگن این قائم به حال نیست. بله، چون این قائم به حال نیست، به این مدنوی قائم به این نیست، نیست نمیشه رد کرد، باید عرش گرفت. پس بچه دوم از وجوه چهارگانه ای که برای مثبتیت این ذکر کردن این ناتمام. وجه سوم فرمایش مرحوم شیخ است. از فرمایشات مرحوم شیخ برمیاد به اینکه اینجا چهار امر است که هر دو امر با یکدیگر متلازم است. اون امور چهارگانه، یکی حدوث خیال، دیگری عدم منع از رد، این دو امر با هم ملازمند. اون دو امر دیگری هم که ملازمند این است که عدم حدوث خیار و مانعیت از رد. بیان تلازم اون دو امر، بیان تلازم این دو امر به این است که اگر این کالا در زمان قبل از عقد باشد که ملک بایع است، اگر عیبی قبل از عقد پدید بیاید، این عیب دو تا حکم متلازم را به همراه دارد، یکی اینکه خیارآور است، یکی اینکه مانع از رد نیست، چون این تغییر در کار نیست، مشمول مرسله جمیل نیست. این عیب خیار می آورد، یک خیار هم دو ضلعی بود در طول هم، یکی رد یکی عرش، مانع رد نیست تا متعین در عرش بشود این دو. پس حدوث خیار و عدم مانعیت از رد، این دو متلازم همان مال قبل العقد. بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیار دو حکم دیگر متلازم همان، و اون عدم حدوث خیار و مانعیت رد. عیب بعد از انقضاء زمان خیار دو تا حکم دارد، اولا خیارآور نیست، ثانیا مانع از رد بر عیب سابق است. این دو تا حکم با هم متلازمند. این از فرمایشات مرحوم شیخ برمیاد، ما می رو قبول داریم. بله، میگیم عیب قبل از عقد دو تا حکم دارد متلازم همان، یکی این که خیارآور است، یکی این که مانع رد نیست. عیب بعد العقد، بعد القبض، بعد انقضاء زمن الخیار، خیارآور نیست و مانع از رد است. اما منشأ اصلیش هم مرسله جمیل ابن دراج است. لکن شما چه تلازمی دارید؟ چه برهانی دارید به این تلازم؟ منتها همون فرمایش مرسله جمیل ابن دراج را به صورت فنی بیان کردی، وگرنه اگر اون مرسله نباشد شما این تلازم از کجا در میری؟ این وجه سوم غیر از تقریر ماهرانه از مرسله جمیل ابن دراج چیز دیگر نیست. و اگر مرسله جمیل ابن دراج نبود، شما نه توان اون رو داشتی که تلازم اولی رو ثابت کنید، نه توان اون رو داشتی که تلازم دومی رو ثابت کنید. البته اثبات تلازم اولی به وسیله ادله خیار میسور هست، اما اثبات تلازم دومی مقدورتون نیست، چرا که مانع اگه مرسل نباشه ما چه دلیل داریم برای اینکه این مانع هست یا مانع نیست؟ مفهوم ادله خیار خیارآور است، میگه خیار، خیارم بین رد و عرش است، حالا در طول هم یا در عرض هم، به چه دلیل نتونه رد کنه؟ سیر و قرار باید چاره امضا بکنه دیگه، ما دلیل بر امضا چی داریم؟ میشه مرسل جمیل؟ نه، مانع از رد باشه، خیار نمیاره. دو تا حکم است، یکی اینکه خیار نمیاره، خب بله خیار نمیاره، اما چرا مانع از رد خیار قبل باشد؟ فضای بحث این بود که این کالا قبل از عقد معیب بود، عقد بر معیب واقع شد و خیار محقق شد و پای اول این خیار هم حق الرد است. حالا یا عرش در عرض اوست یا عرش در طول او. حالا شما میخواد بگید این حق الرد ساقط میشود، خب چه دلیل؟ سقوط این حد حق الرد به وسیله مرسله جمیل ابن دراج دیگه. اگر مرسله جمیل ابن دراج نباشد، چه تلازمی رو مرحوم شیخ میتواند بین این دو حکم اخیر ثابت کند؟ و نه دیگه، خیار مجلس اگر باشه اون نه، یه وقت است که بعد از در اثر تأخیر کشف از رضا میکنیم، این میشه مسقط دوم سوم، که رضای به بقای معامله، نه اصل معامله، رضای به بقا و دوام معامله، رضای به لزوم معامله مسقط حق است. ما از تأخیر کشف میکنیم به اینکه این راضی است، و اگر نه هنوز تأخیر نشد، همین روز زمان خیار منقضی، خیار مجلس بود منقضی شد، یا خیار حیوان بود منقضی شد، این عیب پدید آمد. به چه دلیل مشتری که الان کالای عیبناک به دست او رسیده است و می توانست رد بکند، الان نتونه رد بکنه الا و لابد باید قبول بکنه؟ بله خب، این عیب لاحق رو حساب میکنن، کم میکنن، ولی او چرا نتونه رد بکنه؟ نه، اون حق مسلم و حق او که سابق است، که این حق مستقر قبلی مشتری را الان کسی بگه ساقط شده، خب به چه دلیل ساقط شده؟ بله همین، چرا حق رد شده؟ این نمیخواد عرش بگیره، میخواد رد کنه. بالاخره ما باید دلیل داشته باشیم دیگه. اگر این مرسله جمیل ابن دراج نبود که ما نمیتونستیم فتوا بدیم به سقوط رد، که ضرر هر دو هر دو طرف ضرر است یک، و قاعده لا ضرر هم چند بار گذشت که لسانش لسان نفی است نه اثبات. لسان قاعده لا ضرر فقط حکم ضرری یا موضوعی که حکمش ضرری است برداشته شد. خب اما در اینجا خیار جلب بکند یا مانعیت جلب بکند یا تعین عرش بیاورد، اینا که از لا ضرر ساخته نیست، ضرر مشترکه. اگر ضرر مشترک است، چرا حق مسلم قبلی این مشتری از بین برود؟ دلیل عمده مرسل جمیل ابن دراج است. بنابراین وجه سوم از وجوه چهارگانه که از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله برمی آید، این یه تقریب فنی از مرسله جمیل ابن دراج است، نه در قبال مرسله به یه برهان دیگر. حالا چون روز چهارشنبه است، به همین اکتفا بکنیم. یه حدیث نورانی را هم از کتاب شریف توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه قرائت بکنیم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون، در همون باب معنا الواحد و توحید و الموحد، صفحه 81 کتاب شریف توحید، این حدیث عرض عقیده حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه را نسبت به وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه عرض بکنه. به ما گفتن به اینکه دینتون رو بر قرآن و فطرت عرضه کنید، اینکه فرمود این نتار کن فی کن مستقل این کتاب الله و اطرتی، وظیفه اصلی ما عرض دین بر این دو ثقل الهی و وزن الهی است. بعد اگر مطابق بود که شاکر باشیم به ادامه بدیم، و اگر خدا این ناکرده مطابق نبود منطبق بکنیم و ادامه بدیم. که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود خودتون رو بر قرآن عرضه کنید. این حدیث نورانی رو مرحوم صاحب تحف العقول در بین کلمات امام باقر سلام الله علیه در تحف العقول کرد که شما خودتون رو بر قرآن عرضه کنید. خب این حد اقل اینه که انسان یک دور به طور متوسط تفسیر قرآن رو بدونه، که اگر خواست خودش رو بر قرآن عرضه کنه، عقیدش رو بر عقاید قرآنی، اخلاقش رو بر اخلاق قرآنی، اعمالش رو بر اعمال و احکام قرآنی عرضه کنه، باید بفهمه که قرآن چی میگه. خب این یکی از بهترین راه حضور قرآن در صحنه های علمی ماست، بلکه وظیفه لاقل علما این است که خودشون رو بر قرآن عرضه کنن. خب این بدون آگاهی از تفسیر قرآن که میسور نیست. درباره اجتهاد طاهریم همین. اما عرضه بر قرآن، عرضه بر اعتراض، این سه مرحله دارد، یعنی سه قسم است. عرضه بر قرآن آسان است، همین کسی که ظاهر قرآن رو بدونی، یه دوره مثلا تفسیر قرآن بدونه میتونه تطبیق کنه اعمال خودش رو با قرآن. عرضه بر روایت هم که قسم دوم است آسونه، اما نه قرآن با ما حرف میزنه نه روایات. حضرت عبدالعظیم حسنی خودش هم قرآن را و هم روایات را آگاه بود، تدریس میکرد، میتونست عرضه کنه. لامکن میخواد خودش رو به کسی عرضه کنه که از درون بیرون او با خبره. الان کسی این عقاید هست عبدالعظیم را به قرآن روایات عرضه کنه، خودش رو موفق میبینه، میبینه که قرآن روایات هم همین رو میگه. اما آیا درون این شخص هم همین هست یا نه، او رو یه ولی معصوم میطلبد. حضرت عبدالعظیم عرضه کرد به وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه که امام هادی هم این مطالب را تصحیح کند، هم انطباق این مطالب با درون او که درون او واجد این مطالب است او را هم صحیح بگذارد. رو این نکته و محضر امام دهم رسید و عرضه کرد و حضرت را مدرسته. قسمت مهم عرضه کردن وجود هست عبدالعظیم برای آن است که اون ولی معصوم که از درون ما با خبر است، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، از درون ما مثل بیرون خبر دارد، از شهود ما مثل حصول ما با خبر است، از قلب ما مثل قالب ما آگاه است، عرضه کند که من درونم این حرفایی که میزنم در درون منم هست یا نیست. حضرت فرمود بله ثبتک الله. حالا اون روایت رو مرحوم صدور رضوان الله در اون کتاب شریف توحید صفحه 81 روایت 39 این است که میگوید حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله و علی بن عبدالله الوراق قال حدثنا محمد بن هارون الصوفی قال حدثنا ابو تراب عبید الله بن موسی الرویانی عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی سلام الله علیه قال دخلت على سیدی علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اجمعین. به استثنای خود حضرت عبدالعظیم، گرچه خب این استثناء درست است یا نه، غیر از خود حضرت عبدالعظیم که امام نیست، این تا اینجاش از عبدالعظیم به بعد این جزئی احادیث سلسله الذهب است، یعنی همش معصومه. منتها این از اونها نقل نکرده، این سلسله ذهبی است، ولو حدیث از آبا و اجداد اینها نیست. خب فلما بسر بی، وقتی که من خدمت امام دهم رسیدم منو دید، قال لی مرحبا بک یا ابا القاسم، انت ولی یونا حقا. قال فقلت له یا ابن رسول الله اینی اريد ان اعرض عليك دینی، به ما دستور دادید که دین خودمون رو بر قرآن اطرت عرضه کنیم، من اخوام عرضه کنم ببینم که این معتقدات من درست است یا درست نیست. فإن کان مرضیا اثبت علیه حتی القی الله عز وجل، اگر این مرضی باشد من ادامه بدم و بر همین را ثابت باشم تا لقاء الله، اثبت علیه ثابت باشم حتی القی الله عز وجل. امام هادی سلام الله علیه فرمود هات یا ابا القاسم، عرضه کن دین را. فقلت انی اقول، یعنی اعتقد و اقر، که ان الله اقول ان الله تبارک و تعالی واحد، خدا واحد است، لیسه کمثله شیء، مانند ندارد، شریکی ندارد، لا شریک له است. خارج عن الحدین، حد الابطال و حد التشبیه. این دو فکر در بین متفکران اهل سنت بود. یه عده می گفتن خدای سبحان منزه از این اوصاف است، ولی کار موصوفان این اوصاف را می کند، که اینها را می گفتن معتزلی. اگر این نسبت درست باشد، خدا عالم است یعنی جاهل نیست، خدا قادر است یعنی عجز ندارد، یه وصف ثبوتی بر خدا ثابت نیست، خدا این اوصاف را ندارد. احیانا احتمال تعطیل آن است که ذات اقدس اله عالم را اداره کرده و فارغ شده و کار عالم را به دیگری سپرده، این هم معاذ الله، که همان است که قالت الجهود ید الله مغلوله. مغلول الید بودن تعطیل است، نفی صفات ثبوتی هم تعطیل. دو تا اصطلاح است، یکی مربوط به فعل است، یکی مربوط به وصف. حضرت عبدالعظیم عرض کرد که خدا منزه از ابطال است، از تعطیل است. معتزله که گرفتار نفی صفات شدن بنابر صحت این نسبت، گفتن به این که اگر این صفات قدیم باشد که تعدد قدما لازم میاد، اگر حادث باشد، خب کی این صفات را به خدا داده؟ لذا او نمیتواند صفات داشته باشه، پس بلکه کار علیم و حکیم را انجام میده. اشاعره آمدن گفتن که نه، دارای صفات هست، منتها این صفات را نتوانستن ثابت کنن که عین ذات است. صفات خارج از ذات قائل شدن، مبتلا شدن به تعدد قدما. علم خدا حادث نیست، قدیم است، و عین ذات هم نیست، خارج از ذات است. این هم ابتلا به تعدد قدما است. در برخی از فرمایشات مرحوم صدوق هم در همین توحید آمده که خدا عالم است یعنی لیس به جاهل، خدا قادر است یعنی لیس به عاجز، که این بیان یه وقتی هم مطرح شد و مرضی نبود، بلکه علم خدا و قدرت خدا وصف ثبوتی است. اینا گرچه لفظاً و مفهوماً غیر همان، اما مصداقاً عین همان. صفات عین ذات است و ازلی است و ابدی است و سرمدی است، و اینا از برکات تعلیم ائمه علیهم السلام است. خب، خارج عن الحدین، حد الابطال. همین حد الابطال در باب 36 صفحه 250 و همچنین صفحه 243 مشخص شد در همین کتاب. و حد تشبیه که ذات اقدس اله علم دارد، منتها معاذ الله خیال کردن شبیه علم دیگری. اونا که قائل مجسمه بودن، مشبه بودن، هم به همین وضع مبتلا بودن. و بعد معتقدم که انه لیس به جسم ولا صورت ولا عرض ولا جوهر، هیچ کدام از این مقولات بر خدا منطبق نیست، بل هو مجسمون، مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاعراض و الجواهر. او به اجسام هستی میبخشد، به صاحب به صور صورتگری عطا میکند، صورت عطا میکند، عرض میآفریند، جوهر میآفریند و مانند آن. یعنی او هستی عطا میکند و هستی در هر مرحله همراهی دارد. برخی از هستی ها هستند که از او جوهریت انتظام می شود، برخی از هستی ها هستند که عرض انتظام می شود، برخی از هستی ها هستند که از او جسمیت به مانند انسان می شود. اون چه که خدا عطا می کند هستی است که عطا می کند. در بعضی از خطبه های نورانی نهج البلاغه است که اعلام وجود شاهد بر هستی و هویت و وحدت اوست. این اعلام الوجود از بیانات نورانی حضرت است در نهج، که هر وجودی علم آیت علامت ذات اقدس اله است. خب خداوند هیچ کدام از اینها نیست، لکن اینها رو می آفریند. بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاعراض والجواهر، این مال احداثشون که آفریدگار است. و رب و کل شیئن و مالکه و جائله و محدثه، این مال پروردگار بودن او. هم کانه تامه را او می آفریند، هم کانه ناقصه را، چون بازگشت ربوبیت و پرورش به آفرینش است. خدای سبحان یه درخت را می پروراند یا انسان را می پروراند، کمال وجودی عطا می کند، وصفی را به موصوف عطا می کند، ایجاد وصف به اعطای وصف به موصوف. گرچه ربوبیت از تو کانه ناقص است، ولی این در تحلیل به کانه تامه و خالقیت برمیگردد، برای اینکه وصف را او ایجاد میکند، رابطه وصف موصوف او ایجاد میکند، بازگشت ربوبیت به خالقیت است. لذا قرآن کریم برای اثبات توحید ربوبی از توحید خالقی کمک میگیرد. میفرماید به اینکه مشرکانی که غیر خدا را رب میدانند، چون غیر خدا خالق نیست پس غیر خدا رب نیست، این یک. چون خدا خالق است همون خدا رب است، این دو. این درباره توحید. و من حرفم شهادتم این است، درباره وحی نبوت را شروع میکنم و میگویم ان محمدا صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله خاتم النبیین، فلا نبی بعده الى یوم القیامه. این عقیده من است درباره وحی نبوت. اما درباره امامت، و اقول ان الامامه و الخلیفته و ولی الامر من بعده صلی الله علیه وسلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم الحسن علیه السلام، ثم الحسین علیه السلام، ثم علی ابن الحسین علیه السلام، ثم محمد ابن علی علیه السلام، ثم جعفر ابن محمد علیه السلام، ثم موسی ابن جعفر علیه السلام، ثم علی ابن موسی علیه السلام، ثم محمد ابن علی علیه السلام، ثم انت علیه السلام یا مولا. این عقیده من. بعد نمیدونست بعد از وجود مبارک هست هادی چه خبر میشه. که بعد وجود مبارک هست هادی فرمود به من بعدی الحسن و ابنی علیه السلام، بعد از من حسن ابن علی، امام حسن عسکری سلام الله علیه، او بعد از من امام یازده هم خواهد. بعد فرمود فکیفل ناسب الخلف من بعدهی علیه السلام، مردم درباره امام دوازده همشون چه میکنن؟ قال فقلت به کیف ذاک یا مولای، این چه میکنن یعنی چی و از چگونه خواهد بود؟ خب به همونطوری که به ائمه دیگه معتقد بودن به او هم معتقدن دیگر، این دیگه سوالی ندارد که چی دیگه انسان. حضرت بود نه، این خصیصه ای دارد امام دوازدهم سلام الله علیه، لانه لا یرا شخصه، که دیده نمیشه که، ولا یحل ذکره باسمه، اون روزها ممکن جایز نبود، محرم بود اسم مبارک حضرت ابوبکر، الان دیگه خواب الله حلال شد. ولا یحل ذکره باسمه حتی یخرج، گرچه این تتمش و بقاش بر کراهت و تنزیه هم شده است، گرچه برخی هنوز هم احتیاط میکنن. البته وقتی ظاهر شد فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت جورن و ظلم. عبدالعظیم عرض میکند که قال فقلت اقررت، منم قبول. شما فرمودید ائمه بعد از شما این دو تا ذات مقدسن، منم قبول. قال فقلت اقررت و اقول ان ولیهم ولی الله و عدوهم عدو الله و طاعتهم طاعت الله و معصیتهم معصیت الله. همه این 12 ذات مقدس را به عصمت و ولایت و مطاع بودن و مفترض و طاع بودن قبول دارم. اطاعت اینا اطاعت خداست، زیرا اینها همشون بر اساس ما ینتهوا عن الهوا ان هم الا وحی یوحی، حکم خدا را دارن میگن. اینطور نیست که معضل از خودشون قانون داشته باشن که. لذا اطاعت اینها اطاعت خداست. نه سخن از خطاست، نه سخن از خطیه، سخن از اشتباه نیست، سخن از جهل نیست، سهو نیست، نسیان نیست، مستقیما حکم خداست. ان ولیهم ولی الله و عدوهم عدو الله و طاعتهم طاعت الله و معصیتهم معصیت الله. و اقول، اینها که مربوط به امامت بود اینها رو مد، و اقول ان المعراج حق و المسألت فی القبر حق، سؤال در قبر حق است، و ان الجنت حق و ان النار حق و الصراط حق و المیزان حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اقول و اقول همین ها رو میگم. سر این که گفتن بعد از نماز اینها رو تکرار کنید، اینها جز الفبای دینه دیگه، اینها دیگه جز مسائل پیچیده فقه و اصول نیست که. بالاخره هر مسلمانی الفباش اینا رو که شنیده که، اما تمام دشواری این است که این الفبای دین تو قبر یاد آدم نیست. مسئله تامه موت طوریست که اینا رو از یاد آدم بره، و تا یاد آدم نیاد و جواب سوال کنند داره نهی در عذابه. مسئله مرگ اونطوری نیست نظیر بیماری ها که آدم مثلا حواسش جمع باشه، اینطور نیست. تو قبرم از ابتدایی ترین مسائل سوال میکنن دیگر. شما الان بچه هایی که تو مدرسه هستن ابتدایی هم همین چیزا رو یاد میدی، اینا به خوبی یاد میگرن. اینا مسائل پیچیده دین نیست. ما مسلمانیم، قبله ما کعبه است، پیغمبر ما وجود ما رو گرفته است، امام هم ائمه هم 12 نفر، اینا رو بهش هست، جهنم هست، اینا مسائل پیچیده نیست که کسی نتونه یاد بگیره. که مشکلات علمی رو که از آدم تو قبر سوال نمیکنن که. اگر کسی موحد بود و عمل صالح داشت، این اعتقاد توحیدی و داشتن عمل صالح با جواب بگه، نه خود آدم. اگه کسی دارای عقیده سالم و عمل صالح نبود، زمانش بند داد. عمل و عقیده در حقیقت عهده‌دار جوابن. اگه کسی اینها رو نداشت، اون تامه موت هم که تمام معلومات از جهاد آدم میبره دیگه. اینی که تو تلقین میت میگن برای این کم کم یادش بیاد. تو تلقین میت هم همین بدیهیات و الفبای دین رو تلقین میکنن دیگه. و اقولو، اینا درباره مسائل اعتقادی بود، اون توحید بود، وحی نبوت بود، امامت بود، این داره به خطوط کلی دیم. و اقولو ان الفرائض الواجبت بعد الولایه، مستحضرید این همون بنی الاسلام علی خمس که افضلش ولایت بود. تو بحثای قبلم این گذشت به این که مسئله ولایت هم تو کلام مطرح است هم تو فقه، چون مسئله ولایت دو سبقه دارد. یکی اینکه آیا ذات اقدس اله بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسانی را نسب کرده است یا نه، این میشه مسئله کلامی، یا در زمان غیبت دستوری داده است یا نه، این میشه مسئله کلامی. مسئله ای که موضوع مسئله فعل خدا باشد، این میشه مسئله کلامی. لذا ولایت را تو بحثای کلام ذکر میکنه. اما تولی نه ولایت. تولی مثل صوم و صلات و حج و زکات از فعل مکلف است. این که گفته شد بنی الاسلام و علی خمس، یکیش نماز است، یکیش روزه است، یکیش ولایت است، ولایت معنای تولی که فعل مکلف است در ردیف صوم و صلات است جز فروع دینه، اما ولایتی به معنای جعل این سمت که موضوع مسئله فعل خداست و مسئله کلامی است در ردیف صوم و صلات نیست. اونی که در ردیف صوم و صلات است فعل مکلفه، اون تولیه. بله، بنی الاسلام علی خمس، یکی صوم است، یکی صلات است، یکی زکات است، یکی حج است، یکی ولایت. در اون صحیح زراره که حضرت فرمود با افضلهن الولایه، در بین این امور پنجگانه ولایت از همه افضل است، برای آن است که برهان مسئله هم از ذکر فرمود لأن الوالی هو الدلیل علیهن. در اون صحیح زراره فرمود درست است نماز هست، روزه است، ولی والی است که اینها را در جامعه پیاده می کند. لأن الوالی هو الدلیل علیهن. پس ولایت یه مسئله کلامی است از یک سو، یه مسئله فقهی و فرعی است از سوی دیگر. مسئله که موضوعش فعل خدا باشد نه فعل مکلف در کلام بحث می شود، مسئله که موضوعش فعل مکلف است تو فقه بحث می شود. تولی ماها در ردیف صوم و صلات ماها است تو فروع دینه، اما جعل ولایت برای اشخاص فعل خداست در مسئله کلام مطرح است. حضرت عبدالعظیم عرض بکند که من معراج حق معتقدم که معراج حق است، به این امور یاد شده حق است، به جریان قیامت هم حق است، و این ساعت آتیت لا ریب فیها و این الله یبعث من فی القبور. اینا اصاره عقیده من. در این قسمت یه چند تا سوال مطرح است و این است که معقول ان الفرائض الواجبت بعد الولایه الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الجهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. یکی از اون سوال هاستی هست که جریان خمس اینجا مطرح نیست، آیا این جزء نصوص تحلیل است یا نه؟ خمس به مندرج تحت زکات معنی اعم است، بالاخره یه نحوه صدقه است، یه نحوه فریضه مالی است، حکم مالی است، زیر مجموعه زکات مندرج است. اونا این چنین میگویند و زکات و صوم و الحج و الجهاد و الامر معروف و نهی عن المنکر. فقال علی بن محمد علیه السلام حضرت عادی فرمود یا ابوالقاسم هازا والله دین الله الذي ارتضاه لعباده. اینی که در سوره مائده دارد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا پسند، این همون دین خدا پسنده. یا بالقاسم والله این همون دین خدا پسنده که ذات اقدس اله فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. فثبت علیه ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، که امیدواریم اون ذات مقدس با اجداد گرامی و کرامش محشور باشد، ما هم توفیق فراگیری این دین را داشته باشیم و مشمول عنایت اون ذات مقدس باشیم. الحمدلله رب العالمین.